چه از طرف دیگه این که تصور بشه ما الان ممکن اگر مثلا اون فردی که قرار از دفاع کند خوب دفاع نکند اون ایده زیر سوال میره. این رو میخوام بگم این غلطه. یعنی اگر حتی کسی من نتونم الان مثلا از ایده خودم دفاع کنم دلیل نمیشه این ایده من غلط باشه، ممکنه این دفاع من اشتباه باشه و من خوب نتونسته باشم دفاع کنم. این ترسی که پیش ساخته برای خیلی از مثلا بعضی افراد ممکنه وجود داشته باشه، یه مانع ذهنی شده برای اینکه این کرسی ها نتونه خوب بروز پیدا کنه و خوب اجرا بشه. بعد میبینید که خب این نگاه تبدیل میشه به نگاه هایی که محدود کننده فضای کرسی هاست و اینا اجرا نمیشه. البته من یه بخش دیگر رو هم باید برگردونم به فضای دانشجویی، که فضای دانشجویی هم اینقدر برگزاری این کرسی ها اینقدر توان نگذاشته که این رو واقعا اجرا کنه، که رهبری مجدداً از جنبش دانشجویی خواستن و گفتن که خب شما این مطالبه چند سال گذشته من رو چرا اجرا نکردید؟ درست. من گفتم تو فضای دانشگاه این رو برگزار کنید. یه بخشش برمیگرده به نهادهای حاکمیتی و بحث دانشگاه و مدیریت دانشگاه، یه بخش هم به دانشجو برمیگرده که ما هم واقعا این توان رو نذاشتیم و سعی نکردیم که این رو در فضای دانشگاه پیش ببریم، که متاسفانه وضعیت فعلی اینجوری پیش اومده.
خواهش میکنم. برای لحظاتی به اتاق فرمان میریم و مجدداً در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. ساعت 14:01 با ادامه بحث روز در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. جناب آقای بیانی، ما بحث رو میبریم به فراسوی مرزهای ایران، جایی که جنبش‌های دانشجویی در کشورها و نقاط مختلف دنیا هر کدوم کارویژه خاص خودشون رو دارن. در بعضی از کشورها مثل کشورهای حالا بعضی از کشورهای آمریکای لاتین عملاً جنبش دانشجویی به جنبشی برای تحقق نیازهای صنفی صرفاً تقلیل پیدا کرده، و در کشورهای اروپایی بیشتر حالا ماهیت سیاسی پیدا می‌کنن جنبش‌های دانشجویی. من بحثی که می‌خوام اشاره کنم تلاشی هستش که در حقیقت میشه گفت ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که خب خودش رو هنوز در تفکرات خودش محور اصلی نظام تک قطبی فرض میکنه، تلاشی که آمریکا داره برای تاثیرگذاری بر جنبش‌های دانشجویی در سرتاسر دنیا و در حقیقت اون خمیرمایه این جنبش‌های دانشجویی رو میخواد شکل بده به سمت اهداف خاص خودش، در این خصوص شما چه نکته‌ای رو برای شنوندگان عزیز دارین تا اینکه حالا ما وارد فضای تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ بر روی فعالیت‌های دانشجویی در کشورمون شیم؟
ببینید، جنبش دانشجویی حالا توی کشور ما و سایر کشورهای جهان یک جنبش آرمان‌خواه و مطالبه‌گر معنا میشه. حالا تو هر جامعه ای میتونه نسبت به نیازهای اون جامعه، نسبت به شرایط اجتماعی اون جامعه تعریف بشه.
بله.
فرض دارم میگم، ما مثال داخلی بزنیم که مردمان بهتر بتونن در فضا قرار بگیرن. ما داخل کشور بالاخره چه قبل از انقلاب، که بالاخره امروز هم در سالروز 16 آذر 32 هستیم که اون ماجرای 32 و ماجراهای دیگر رو داشتیم، و چه بعد از انقلاب که دخالت‌های آمریکا دیگه فکر می‌کنم چون تاریخ نزدیک‌تر هست مردم خیلی خاطرشون باشه، دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا رو داریم. خب پس جنبش دانشجویی، البته اینو باید عرض کنم که اصلا شکل‌گیری جنبش دانشجویان بر پایه همون استکبار ستیزی به وجود اومده، اما امروز هم مهمترین، یکی از مهمترین عملکردها و مهمترین اهدافش همون بحث استکبار ستیزی و که در رأس اون الان آمریکا قرار داره. خب قطعا حالا تو کشورهای دیگه هم که ما حالا بخوایم بررسی بکنیم، که البته من اینجا همینجا ذکر بکنم که یکی از اشکالاتی که ما به خودمون میگیریم به جنبش دانشجویی اینه که خیلی ارتباطش کمه با تشکل‌های دانشجویی خارج از کشور و این قطعا باید جزء برنامه‌های جنبش دانشجویی باشه که این ارتباطات رو قوی‌تر بکنه. اولویتش میتونه با کشورهای اسلامی باشه، با حالا مخصوصا انجمن‌های اسلامی اروپا، یا شاید یه شکل ویژه خاصی داشته باشن اونا رو، شاید خیلی مد نظر من الان نباشه، من مد نظرم بیشتر کشورهایی هستن که توش مثلا شاید کشور خودش هم حکومتش خیلی اسلامی نباشه، اما اون افرادی که جنبش دانشجوی مسلمانی دارن توش
خاورمیانه و جهان اسلامی،
اما در کل هم اگه بخوام حساب کنم بعد این رابطه بیشتر بشه، باید این ارتباطات بیشتر بشه. قطعا اونها هم دنبال همین هستن. حالا ما به سالشو باز دوباره برگردیم به کشور خودمون، ما قبل از انقلاب انجمن‌های اسلامی که به وجود اومدن، دغدغه اصلیشون اصلا برپایی دین توی دانشگاه بود. یعنی انجمن اسلامی مثلا دانشگاه تهران،
بله،
می اومدن مثلا توی زیرپله مثلا یه راهروی جایی نماز جماعت برگزار می‌کردن.
بله.
یعنی اینکه مشخص بشه دغدغه‌شون دغدغه دین بود اون موقع. خب خدا رو شکر امروز ما توی جمهوری اسلامی قرار داریم، بالاخره حکومت اسلامی شکل گرفته و دغدغه‌ها تفاوت پیدا کرده. و البته بازم اینم عرض کنم که همون قبل از انقلاب هم با اینکه حکومت اسلامی نبود توی کشور، نقطه مشترک تمامی جنبش دانشجویی چه مسلمان چه غیر مسلمان بحث استکبار ستیزی بود.
بله.
حالا تو بعضی البته اون جنبش دانشجویی مستقل رو من دارم عرض میکنم، نه حالا بعضی از شاخه های دانشجویی احزاب توی دانشگاه قبل از انقلاب، اونا اهداف احزاب رو پی میگرفتن توی دانشگاه، اما واقعا تشکل ها و جنبش دانشجویی که قبل از انقلاب بود و واقعا هم از برآمده از خود دانشجویان بود، این بحث استکبار ستیزی نقطه مشترکشون بود. خب توی کشورهای دیگه شاید هنوز خیلی جدی گرفته نشده، بعضی از کشورها دارم از بکنم این بحث تشکلات دانشجویی و اینا، خب اومدن خودشون تو چارچوب همون مسائل صنفی مثلا تقلیل دادن، که خب قطعا باید این مسائل از این بحث صنفی که تو دانشگاه ما هم البته یه مقداری اینم از آفتای جنبش دانشجویی که باید اون سطح توقعشون رو خیلی ببرن بالا، یا اینکه خود دانشجویان هنوز خودشونو باور نکردن تو برخی کشورها، یعنی هنوز اون پتانسیلی که واقعا قدرت تاثیرگذاری خودشون رو روی حاکمیت خودشون درک نکردن. حالا برگردیم به موضوع اصلی جنبش دانشجویی به نظر من که استکبار ستیزیه. من چند تا نکته بگم که به نظر من خیلی خوبه که امروز اتفاقا بهش برداخته بشه. البته ما 13 آبان هم داریم روز ملی استکبار ستیزی، بالاخره روزی بوده که سال روز بالاخره تسخیر لانجاستی بوده، اما این موضوع خیلی مهمتره چون برمیگرده به قبل از انقلاب. بالاخره بعضی افرادی هستن که میخوان ماهیت حالا جنبش دانشجویی زیر سوال ببرن، میگن این بحث استکبار ستیزی دانشجویان هم بعد از انقلاب بوده با اومدن اسلام، اینا یه خطای حاکمیتیه. خب برمیگردیم به سال 32، اون موقعی که انقلابی وجود نداشت، اون موقعی که جمهوری اسلامی وجود نداشت، اما اون ماهیت استکبار ستیزی توی جنبش دانشجویی بوده، عرض کردم چه مسلمان چه غیر مسلمانش. بالاخره امروز رسیدیم به سال 1392، باید ببینیم آیا خوی استکباری آمریکا کم شده یا ثابت مونده یا بیشتر شده. تحلیل من اینه که بیشتر شده.
بله.
چون نظام جمهوری اسلامی قوی تر شده. اگه سال 57 یه نظامی متزلزلی هنوز ریشش هنوز نوپا بود، امروز یه نظام 35 ساله مستحکم که فراز و نشیب زیادی از سر گذرونده، جنگ و فتنه و خیلی مسائل دیگر از سر گذرونده، و امروز یک نظام سرپا و محکم هست. پس قطعا آمریکا و حالا استکبار جهانی که هستن، بالاخره توی منطقه ما هم هستن و دارن کمک میکنن به اهداف آمریکا، نمیخوان که این نظام جمهوری اسلامی یه الگو بشه برای انقلاب‌های حالا بیداری اسلامی که توی کشورهای عربی رخ داده. خب اینجاست که جنبش دانشجویی باید وظیفه‌شو انجام بده. درس کردم اون ارتباط با جنبش دانشجویی کشورهای دیگه هم خیلی میتونه اینجا نقش ایفا کنه.
بله، در تایید صحبتایی که شما انجام دادین میشه اشاره کرد به همین تحولات بیداری اسلامی اخیر که در جریان هست. این جنبش‌های دانشجویی وقتی به خود باوری رسیدن در بعضی از کشورهای عربی و مسلمان، نقش بسزایی داشتن و با همون روحیه استکبار ستیزی که درشون نهادینه شد و در باورهای اون در حقیقت تقویت شد، درشون تونستن نقش بسزایی داشته باشن در گذار نظام سیاسی خودشون. خب جناب آقای مفتاح، همونطور که در جریان هستین، ایالات متحده آمریکا هر وقت یک جنبش اصیلی در کشورهای مسلمان به وجود میاد، یک جنبش بدلی در کنار اون ایجاد میکنه و سعی داره این جنبش بدلی رو به صورت موازی با اون جنبش و جریان اصیل به پیش ببره، اون رو تعریف کنه، افرادی رو از همون جنبش اصیل منتقل کنه به این جنبش بدلی و در نهایت میشه گفت که یک تصویر مجازی ایجاد کنه کنار اون تصویر حقیقی که در بطن جامعه وجود داره. برای مقابله با این در حقیقت تصویر مجازی، برای مقابله با این جنبش بدلی باید چه اقدامی صورت داد؟ چه مؤلفه هایی و چه زیرساخت هایی باید تحکیم بشن و یا حتی تعریف بشن، تعریف جدید بشن در مبارزات و در حقیقت در تحرکات جنبش دانشجویی کشورمون؟
به نظرم خیلی ترسی ما نباید از این اتفاقات داشته باشیم. لااقل تجربه نشون داده که این جریانات بدلی چون با اقبال عمومی نمیتونن مواجه بشن و نمیتونن با جامعه پیوند بخورن و بدنه اجتماع رو همراه خودشون کنن، خودشون خود به خود خودشون رو افشا میکنن. نمونهش تحولاتی که بالاخره توی شاید مثلا 10-20 سال اخیر داشتیم، بالاخره گروه هایی که خودشون رو مدعی نمایندگی از اجتماع و جامعه دانشجویی میدونستن، اینها کم کم خودشون رو نشون دادن. الان مثلا ببینید اون کسانی که بلندگوی آمریکا توی دانشگاه ها بودن در مثلا دوران اصلاحات، الان همون رو ریشه یابی کنیم که الان کجا. اگر اون افرادی که تو اون دوران توی دانشگاه ها بودن و بلندگوی آمریکا بودن رو پیگیری کنیم، الان مشخص میشه که چه کسانی دست نشانده بودن. به نظرم الان هم خیلی سخت نیست اگر کسی بخواد ریشه‌های این جریان‌ها رو پیدا کنه. اونهایی که حرف آمریکا رو توی دانشگاه‌ها دارن ترجمه می‌کنن و به خود بقیه میدن و خودشون رو نماینده دانشجویان میدونن، الان کاملا مشخصن. به نظرم یه فاصله جدی هم بدنه جامعه و دانشجو با اینها داره. بقیه مثلا شما جامعه رو که نگاه می‌کنید، خب جامعه ما جامعه‌ای نیست که با استکبار کنار بیاد. دانشجویان هم همینطور، جامعه میتونه با جریان ضد استکباری کنار بذاره، با جریانی که داره مدح آمریکا میکنه و دارد همون منویات رو توی جامعه پیاده میکنه و تو فضای دانشگاه فریاد میزنه، علی‌القاعده همراهی نمیکنه. اما اون چیزی که به نظر میرسه وظیفه جریان اصیل دانشجویی اینه که خیلی به نظرم یه بخشش اینه که اصلا توجهی نباید بکنه. افق دید خودش رو جریان دانشجویی باید خیلی بالاتر از اینها قرار بده. جریان دانشجویی نیومده که با این نوچه های جریان استکبار مقابله کنه. جریان دانشجویی هدف خودش رو خود استکبار باید قرار بده. اگر روزی هم با اینها در تقابلی هم تو فضای دانشگاهی پیش میاد، فقط به خاطر اینه که اینها بازوهای اون جریانن، وگرنه افق ما و جریان دانشجویی هرگز نباید به این فضاهای سیاسی روزمره فروکاسته بشه. جریان دانشجویی باید افقش رو خیلی بالاتر ببره. شما یه مثال زدید، فضای بین‌الملل. به شخص تجربیاتی که داریم که هر مورد از فعالیت‌ها رو به فضای بین‌المللی پیوند دادیم، می‌بینید یه افق خیلی بزرگتری برای فضای دانشجویی پیش اومد.
درست.
من تجربه تالت خودم رو میگم. من یه سفری داشتم بولیوی با یه سری از نمایندگان جنبش عدالت‌ها. تو اونجا فهمیدیم که چقدر ما ظرفیت‌هایی داریم و اگر یک ذره ما این رو فعالش کنیم، مثلا همین تعاملات سفرهایی که میتونه وجود داشته باشه، تعامل کنیم با این کشورهای دیگه. حالا اونجا مثلا مصداقش کشورهای آمریکای لاتین بود بیشتر، حتی اونجا از حدود 70 کشور اومده بودن، ولی حالا من میگم مثالش اون بخشی که ما ارتباط گرفتیم تو فضای آمریکای لاتین. اینقدر فضای جدید باز کرد، مسئله های تازه، بیان ادبیات انقلاب اسلامی، و اگه ما قرار باشه که خودمون رو درگیر مسئله های روزمره‌ای بکنیم که جریان استکبار تصمیم داره در فضای دانشگاه اونها رو مسئله کنه، این هیچ وقت نمیتونه جنبش دانشجویی اون نقش پیشرو بودن خودش رو ایفا کنه و همیشه میشه یک جریان منفعل، هرچند افقش افق ضد استکباریه، ولی در عمل محدود میشه به مسائل سیاسی که اون جریان داره براش ایجاد میکنه. ولی اگر افقش بشود بیداری اسلامی و ارتباط گرفتن با فضای جریانی که در کشورهای اسلامی داره به صورت زنده داره حرکت میکنه، ولی و نیازی هم احتمالا به ما نداره. احتمالا ما یه بخشی الان اینجوریه که ما نیاز به اونها داریم که اونها دست ما رو بگیرن و این فضای انقلابی رو به ما تزریق کنن. وقتی نگاه میکنیم واقعا شما ببینید مثلا تشکلهای مختلف تو کشورهای مختلف دارن چه فعالیت هایی میکنن. شما مثلا ترکیه رو ببینید و جریان اسلامگرای دانشجویش، پاکستان رو ببینید و جریان امامیه و مجموعه هایی که توی فضای دانشگاهی وجود دارن، خیلی 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 جلوتر از ما هستن. ما اگر مثلا تشکل های کوچیکی در سطح دانشگاه ها داریم، امروز اگر پیوند بخوریم با اون جریان جهانی که وجود داره در مقابل استکبار هم دارن فعالیت جدی میکنن، اون زمانی که بخش جدی از توان جنبش دانشجویی هم میتونه فعال بشه و این رو تبدیل کنه به یک ید واحد در مقابل جریان معارض.
بله، البته اشاره فرمودیم به بحث این که حالا در جریان تحولات مربوط به بیداری اسلامی جنبش های دانشجویی الان بسیار فعال هستن و بحث حالا تأثیر پذیری ما از اونها رو مطرح کردیم. منتها خب بنده قائل هستم که این بحث تأثیر و تأثر هستش. خیلی از این جنبش های دانشجویی خودشون متأثر از انقلاب اسلامی ایران بودن، از ایده های حضرت امام، از ایده های
این حرفی که من زدم منافاتی با اون بحث نداره. درسته. که ما انقلاب ما یک موجی رو در جهان ایجاد کرد که این موج هر روز امواج بزرگتری رو ایجاد میکنه، که اگر یک زمانی فقط این موج محدود به ایران بود، امروز به کشورهای دیگه هم رسیده و علی القاعده این بازگشت این موج میتونه تو کشور ما همون روحیه انقلابی و اون فضای اسلامی رو باز هم زنده تر از گذشته بکنه.
بله، خب یکی از نقاط آسیب خود ما واقعا این هستش که بحث دور جنبش‌های دانشجویی خیلی کم میپردازیم. بله. و بعد ما خودمون از آن کنیم و واقعا لازم هستش که این کالبد شناسی و در حقیقت تجزیه و تحلیل جنبش‌های دانشجویی به عنوان یک روند مستمر در دستور برنامه‌های حالا رسانه‌ای ما قرار بگیره. به هر حال ما هم فرصتمون کم هستش و از این بابت از مهمان عزیز هم واقعا پوزش می‌طلبیم که نمیتونیم بحثا رو اونجور که باید و شاید مطرح کنیم و بهش به اصطلاح شاخ و برگ بدیم و اون رو کامل به شنونده ها عرضه کنیم. خب به بحث روزمرگی اشاره کردن آقای بیانی، روزمرگی رو تا چه اندازه آفت میدونیم برای جنبش های دانشجویی؟ و نکته دیگه ای هم که میخوام مطرح کنم بحث این هستش که ما میبینیم در همون زمان اوجگیری نظام دو قطبی و موقعی که ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی با هم دیگه مسافه تن به تنی داشتن در حوزه ایدئولوژیک و در حوزه قدرت بین الملل، ما شاهد بودیم که اینها از دانشگاه ها به عنوان فضایی برای تحکیم ایده های خودشون استفاده میکردن. مارکسیستا چقدر در دانشگاه فعال بودن، اون ور تئوری های امپریالیسم هر روز به نو میشد، هر روز این تئوری ها با تئوری های رئالیستی یا ایدئالیستی جمع میشد، یه تئوری واحد، تئوری های مبنایی ارائه میشد که در حقیقت از طریق گسترش این ایده ها در فضای دانشگاه سعی داشتن اون قدرت بین المللی خودشون هم به منصه ظهور برسونن. خب به نظر شما ما در تئوریزی کردن ایده های خودمون به عنوان خب کشوری مسلمان، به عنوان کشوری که بها میده به نسل جوان خودش، به عنوان کشوری که طرفدار پویایی نسل جوان هست، ما چقدر در این خصوص اهمال کردیم و به نظر شما برای اینکه دیگه جلوی این اهمال گرفته باشه باید چه گام هایی رو برداریم و چه روندی رو طی بکنیم در خصوص اینکه ایده های خودمون رو بتونیم در فضای دانشگاه تبیین کنیم؟
ببینید، اول من یه اشاره به اون صحبت اولتون بکنم، بحث حالا جنبش دانشجو چقدر تو کشور حالا حداقل تو بحث رسانه اهمیت داده میشه. اینکه بالاخره یه گلایه‌ای بوده حتما از طرف ماها، اینکه جملات بحث تشکل دانشجویی خلاصه شده به 13 آبان یا 16 آذر. بله. شاید تو کل سال به این دو روز، حالا این دو روز هم در حدهای خیلی مثلا ایدئال ما نیست، اما باز همین که یه اشاره تو این همین دو روزم بهش بشه ما خدا رو شکر میکنیم واقعا، اما باید واقعا بیشتر از این، چون حالا شما اگر واقعا بیای تو فضاهای دانشگاهی ببینید مثلا همین صدا سیما بیاد توی فضای دانشگاهی و خیلی ما البته خب تجربه اینو داره قطعا صدا سیما نزدیک انتخابات میاد داخل دانشگاه ها و خب بعد از اون به فراموشی سپرده میشه، بیاد واقعا داخل دانشگاه تو مسائل روز واقعا میبینه که فضاهای خیلی خوب، فضاهای خیلی ایدئال برای بحث حالا رسانه‌ای خودش میتونه داشته باشه. اما حالا از این بحث حاشیه بگذاریم، ببینید روزمرگی یه آفت توی جنبش دانشجویی، دوستمون هم اشاره کردم بهش. ببینید ما اصلا اصل به وجود آمدن این حالا حرکت های دانشجویی، جریان دانشجویی، جنبش دانشجویی برای یه آرمان های خیلی بلنده، یه آرمان هایی که حالا واقعا جزو آرمان ها و اهداف جمهوری اسلامی ایران هم هست و بالاخره مسائلی از قبیل استکبار ستیزی اصلا مسئله نیست که بخواد با روزمرگی مثلا بخواد اتفاقی بیفته. ما با شرایط مختلف اصلا توی از این کشور خارج بشیم، از یه دید دیگه نگاه کنیم. ببینید بالاخره توی احتمالاً یه نظامی، توی حکومتی نسبت به یه سری مسائل بین‌المللی شاید دیده مختلفی داشته باشن، اما جنبش دانشجویی اون دیده برتر خودش رو همیشه ملاک قرار میده و خیلی وارد این فضا نمیشه. یا مثلا تو بحثای عدالت خواهانه، بالاخره هر شاید دولت‌های مختلف و سیاست‌های مختلفی داشتن و خب حالا الان هم فضاش نیست که اصلا بخوایم وارد بشیم، اما باز جنبش دانشجویی تو اون فضاها اومده ایده های خودش رو مطرح کرده و هیچگاه اون جنبش دانشجویی اصیل هیچگاه با تغییر این دولت ها و حالا روی کار اومده دولت های مختلف و سلایق مختلف هیچگاه دیدگاهش رو تغییر نداده.
درست.
به نظر من اصل هم همینه، یعنی اگر بخوایم باز برگردیم با آفات جنبش دانشجویی، من اینجا اشاره کنم که حالا جاش خالی نمونه، آفات جنبش دانشجویی همینه، یعنی تغییر روش دادن و تغییر منش دادن نسبت به تغییرات سیاسی کشور. خب این یه آفت، کمرنگ شدن فضای استکبار ستیزی اینم یه آفت.
بله. خب ما داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. به عنوان آخرین سوال از دوستان، خب جناب آقای مفتاح، شما عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه بودین و در حقیقت اون کلید واژه‌تون عدالت‌خواهی هستش و شما هم آقای بیانی روی بحث وحدت تاکید دارین حتما. من میخوام با توجه به همین کلید واژه‌ای که شالوده و دستمایه فعالیت‌های دانشجوی شما رو تشکیل میداده و هنوزم تشکیل میده، جنبندیتون رو با استناد به این دو کلید واژه انجام بدین که در حقیقت مخصوص خودتون و جریان وابسته به خودتون در دانشگاه هستش. بفرمایید.
جنبش عدالت‌خواه زمانی شکل گرفت که ایده عدالت‌خواهی در کشور رو به فراموشی بود و به نظر می رسید که عنصر مخفول در جامعه برای رسیدن به اون نظام اندیشگی انقلاب اسلامی عدالت. فارغ از این که گروه های سیاسی چه برداشت هایی در حوزه عدالت دارند، ما اون زمان شروع کردیم و این موضوع رو از ابتدای از حدود سالهای 79-80 موضوع رو پیگیری کردیم در فضای دانشجویی و مطالبه گری. حالا فعالیت هایی هم تو این سالها انجام شده که به نظرم بعضی از اینها میتونه همچنان به عنوان الگوهایی برای یا الگوهای قابل تکثیر برای جریان دانشجویی باشه. مثلا یه زمانی ما اعتراض کرده بودیم به فضای این که به کارتون خوابا و افرادی که توی جامعه هستن خیلی رسیدگی نمیشه و این نگاه های اجتماعی رو اون زمان پیگیری کردیم و در دوره های بعد سیاست های دولت نقد شده، بررسی شده و حتی جایی که لازم بوده حمایت شده و به نظر میرسه که این یک نقش خیلی جدی برای جنبش دانشجوییه که باید همواره تو ذهنش باشه که بتونه در حوزه عدالت و اون هم البته نگاه همچنان نگاه به حوزه عدالت بین الملل هم داشته باشه، آرمان های خودش رو انشالله پیگیری کنه. و من البته این نکته هم آخر این بحث اضافه کنم که ما امیدواریم که فضای حالا رسانه و دولت هم انشالله برای شنیدن آرمان ها و این حرف های جنبش دانشجویی همیشه گوش شنوا باشه و انشالله همراهی کنه.
سلامت. جناب آقای بیانی، شما هم در عرض 20 ثانیه محدود بفرمایید.
این کاش اول مقدمه بود. ببینید من خیلی مقدمه میگم. دفتر تحکیم وحدت ابتدای انقلاب، بعد از انقلاب یه سری انجمن های اسلامی توی دانشگاه تهران خدمت حضرت امام میرسن و حضرت امام میگه برای اینکه اثرگذاریتون توی دانشگاه بیشتر بشه بروید و تحکیم وحدت کنید و این تحکیم وحدت هم خاصه انجمن های اسلامی، حالا به قول خودمون خط امام و انجمن اسلامی مسلمان، نه حالا مثلا تحکیم وحدت با خیلی مثلا جریان های مختلف.
بله، ما با دوستان بسیج دانشجویی هم میخواستیم تماس بگیریم همونطور که در خلال برنامه هم عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز، اما متاسفانه موفق نشدیم. خیلی از دوستان عزیز و گرامیمون آقای مفتاح و آقای بیانی تشکر بکنیم که برنامه خودشون تشریف آوردن. واقعا استفاده کردیم از بیانات شما و انشاءالله که بتونیم در آینده هم در خدمت شما عزیزان باشیم. من حنیف غفاری و همکارانم در پخش رادیو تهران بار دیگه روز دانشجو رو خدمت دانشجویان عزیز تبریک عرض می‌کنیم و برای همه شما شنوندگان عزیز آرزوی توفیق و سلامتی داریم. خدا نگهدار.
صدای شهر.
راننده محترم تاکسی با توقف در منطقه علیه سمت راست خیابان برای سوار و پیاده کردن مسافر، شما هم به بهبود عبور و مرور شهر کمک کنید. معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 4 از اقدامات آماده سازی معابر این منطقه در فصل بارندگی گفته. در مجموع 12,000 متر مربع نهر، تک جدول، کانیو، پیاده روسازی و کفپوش برای فصل بارندگی در منطقه 4 ساخته و انجام شده. آقای محبوبی گفته با اقدامات صورت گرفته در 4 سال اخیر آب گرفتگی ها در معابر منطقه 4 کاهش چشمگیری داشته و پیش بینی میشه امسال هم مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.
بعضی از شهروندان به دنبال خرید مطمئن لوازم الکترونیکی و صوتی و تصویری هستند در شهر تهران و مراجعاتی به مرکز شهر دارند. گفتگویی دارم با آقای گودرزی، مدیر عامل شرکت شهروند. برای این خواسته شهروندان شما چه اقداماتی رو در 24 فروشگاه خودتون انجام بدید؟
من اول یه توضیح بدم که شهروندان عزیز آگاه باشن، ما 4 تا دپارتمان داریم در فروشگاه. دپارتمان لوازم منزل، حالا سبک و سنگی، پوشاک، خاربار و اقلام فروتوین، اقلام صوتی تصویر، لوازم برقی و اقلامی از این قبیل کالاها. اینها میتونم با صراحت عرض بکنم که از نظر کیفیت و از نظر قیمت نسبت به بیرون هم شهروندان از این رو اطمینان داشته باشن به صرفه تر هست و بهتر هست و این رو ما ضمانت میدیم. خدمات دیگری که ما میتوانیم به عزیزان ارائه بکنیم و قابل اطمینان هست، یکی بحث گارانتی هست و خدمات پس از فروش. عزیزی که کالای خرید میکنه که نیاز به نصب داره، نیاز به آموزش داره، حتما شرکت مربوطه این کالا رو به درب منزلش منتقل میکنه و در اسرع وقت نصب میکنه، آموزش میده. از همه مهمتر، اگر اشکالاتی هم وجود داشته باشه در کالاهای صوتی تصویری یا برقی، حتما عزیزان ما در فروشگاه به عنوان امور و مشتریان اینها رو پذیرا هستن، نیاز به تعویض داشته باشن، نیاز به برگردوندن مرجوع کالا داشته باشن. اطمینانی که حاصل هست از جهت کیفیت، از جهت تنوع و ورژن های جدیدی که وارد میشه و از نظر قیمتش بسیار مناسب هست. من همیشه توصیه کردم که شهروندان عزیز مراجعه بکنن، قیمتی که ما در فروشگاه عرضه می‌کنیم کالاها رو یقین بدانن اگر کمتر از قیمت در نمایندگی‌های این کالاهای مربوطه نباشه در همون حد هست و افزایش قیمتی نسبت به جاهای دیگری که این کالا عرضه می‌کنه نداره.
برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های هنری، مشکلات شهر تهران، حرف‌های شما، پاسخ مسئولان، صدای شهر، صدای مردم تهران. 88 82 301.
اما یک خبر فرهنگی بشنوید و اون این که 81مین برنامه انجمن ترانه سرایی فرهنگ سرای فردوس فردا برگزار میشه. این برنامه با حضور عبدالجبار کاکایی و بهروز یاسمی علاوه بر خوانش به نقد و بررسی ترانه های اعضای انجمن و همچنین ترانه سرایان جوان و اصول و قواعد نگارش ترانه ها میپردازه. نشست های انجمن ترانه سرایی یک شنبه هر هفته ساعت 17 در فرهنگ سرای فردوس برپاست. حضور در این جلسات هم برای عموم رایگانه. فرهنگ سرای فردوس در بلوار فردوس بعد از 4 راه مخابرات قرار داره. پرده عشاق عنوان ویژه برنامه‌های بزرگداشت مفاخر حسینی است که از طرف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سطح من